شما چه توصیه بهشون کنید؟ چون فکر میکنم کم هم نباشن کسانی که به شما مراجعه میکنن.
یه نکته یادمون باشه این هست که توی قفسه صدری ما فقط یه ارگان نیست.
بله.
خب یعنی از پوست روی در حقیقت سینه هست تا عضله تا استخوان تا اعصاب تا ریه، جدار ریه، خود قلب، جدار قلب، شریانه آورد. خب پس یک قسمت وسیع توی جدار سینه ما هست، توی قفسه صدری ما هست که هر کدوم از این ارگان ها ممکنه اگر دچار اختلالی بشن فرد فکر کنه که الزاماً بر قلب، چون قلب رو همه میدونیم مهمتره و تمرکزمون روش بیشتره. پس این نکته اول، یعنی الزاماً فرد در قلب هموطن عزیزی گفت احساس میکنم عضله روی سینم میگیره، الزاماً قرار نیست قلبش باشه.
درست.
اگر بررسی هاش کامل باشه ممکنه یه گرفتگی عضله ساده باشه، خب به شرطی که همه بررسی هاش انجام شه. حالا همه اینا به کنار، خود اضطراب فرد هم میتونه باعث علامت فرد بشه. من اگر تمرکز، خیلی وقتا خودمون هم دیدیم دیگه، موقعی که میخوابیم دیگه اون دغدغه های ذهنی بیرونی رو نداریم، تمرکزمون به خودمون میشه. اگر به عنوان مثال پام توی روز ضربه خورده باشه، شب که میخوام بخوابم همش حواسم به اون پا هست.
درسته کامل.
خب پس الزاماً همیشه هم مشکل ممکنه از در حقیقت قلب نباشه، مشکل از اضطراب خود من باشه که توجه همو بیش از حد به یه ارگانم معطوف میکنم و اون باعث میشه که دنبال اختلال بگردم، اون باعث میشه که ضربان قلبم که به عنوان مثال باید بزنه رو حس کنم با وجود که تو روز هم داشته میزده. و اینا الزاما به معنی اختلال نیست. اگر بررسیشون کامل شده و درمان دارویی مناسبی رو احتمالاً واسه شون لحاظ کردن، دیگه بعد یه مقداری خیالمون راحت باشه و زیاد تمرکز بیش از حد و وسواسی به مسئله قلبمون نداشته باشه.
درسته. آقای دکتر، یه سوال کردن که گفتن همسرشون 85 ساله و به هر حال حالا یه سری بیماری زمینه‌ای هم دارن و این فرد حالا ممکنه دچار آریتمی بشه. حالا من میخوام از این سوال استفاده کنم. کسی این سوال داره داروی قلبی استفاده میکنه، خیلی به ما گفتن آسپرین میخوریم، انواع داروی قلبی میخوریم، اگر یک دفعه احساس کردیم که در واقع حالمون بد شد یا ضربان قلبمون کم و زیاد شد، اون لحظه باید چی کار کنه؟
واقعیتش این مهمترین چیز اینه که بدونیم علت واقعا چیه.
درسته.
خب یعنی ما نمیتونیم یک نسخه رو واسه همه بپیچیم. خیلی وقتا آریتمیاها لحظه‌ای هستند، یعنی به عنوان مثال
بله.
من الان خوبم، ممکنه یک ساعت دچار آریتمی بشم و بعدش دوباره خوب بشم. موقعی که خوب میشم میرم پدر پزشک بررسی میکنه، ممکنه شواهد آریتمی رو پیدا کنه و به تشخیص برسه، ممکنه هم نه شواهد آریتمی رو پیدا نکنه. اون لحظه‌ای که من رفتم دیگه اتصالیه در حقیقت رفت شده، قلب من داره خوب میزنه، نوار میگیره، اکو میکنه، معاینه میکنه و حالا هر کاری که لازم بوده انجام میده، میگه همه چیز خوبه. ولی واقعا من تو اون یک ساعت دچار اختلال ریتم شده باشم. پس نکته اول اینه که توصیه‌مون همیشه اینه اگر فردی دچار اختلال ناگهانی شد، در وهله اول سریع مراجعه کنه به بیمارستان تا اون اختلال به درستی تشخیص داده بشه.
درست.
خب پس این رو حتما میخوایم. نگیم مثلا خب حالا تپش دارم، بذار خوب شدم بعد میرم. دیگه خوب شدم رفتم دیگه فایده نداره. دیگه آره دیگه تشخیص سخت میشه. دیگه من شاید نتونم دیگه پزشک راحت اون رو تشخیص بده. پس این کار حتما بکنن، به اولین مرکز درمانی مراجعه کنن. یه نوار قلب ساده معمولا اون موقع تشخیص رو واسه فرد مسجل میکنه و بر اساس اون تشخیص درمان میشه و راهکار به فرد داده میشه. مثلا بعضی از آریتمیاها یا تپش های قلب درمان قطعی دارن. ما با روش های به عنوان در حقیقت الکتروفیزیولوژی استادی یا ای پی اس استادی که بهش میگیم، میریم اونها کامل درمان میکنیم، میریم فرد خوب میشه، به قول ما میگیم کیور میشه، درمان قطعی میشه. خب دیگه فرد هیچ وقت مشکل به هم نمیزنه. بعضی از آریتمی ها هستن که درمانشون قطعی نیست ولی دارو درمانی میکنیم و فرد رو از عوارض رها میکنیم، یعنی فرد تحمل آریتمی میتونه داشته باشه، آرزه آریتمی دوچارش نمیشه و میتونه زندگی خوبی داشته باشه. خب پس اولین چیز و مهمترین چیز واسه این عزیزی که فرمودن همسرشون دوچار آریتمی میشه، اولین چیزی که بهشون توصیه میکنم اون لحظه آریتمی یک بار مراجعه به بیمارستان داشته باشن، یک نوار ازشون گرفته بشه و تشخیص داده بشه، بر اساس تشخیص مطمئنن راهکار بهشون ارائه میشه.
دکتر اکبرزاده، حرف شما من رو یاد حرف چند تن از بزرگان رشته مغز و اعصاب نورولوژی انداخت که حالا گفته بودن اگر کسی بعد از 30 سال 40 سال سابقه طبابت در مطب ما دچار حادثه مغز بشه، ما با اورژانس تماس میگیریم. یعنی در واقع به خاطر همه صحبت یه سری توصیه میشه که اینو بدیم به مریض، اون دارو بدیم به مریض. گفتن حالا مثل دکتر طباطبایی یا غیره، در واقع گفتن ما تماس میگیریم با اورژانس، چون ما همون لحظه نمیتونیم کار کنیم، باید اورژانس بیاد تجهیزاتی باشه و یه تشخیصی بتونن برای فرد گذاشته باشن. پس شما در واقع نظرتون اینه که هر اتفاقی افتاد به جای انواع توصیه، چون من میبینم انواع دمنوش ها و داروها و قرص زیر زمانی یک لیست خیلی بلند بالایی وجود داره در بین در واقع پیامک ها که در واقع اینا رو حالا بخوریم برای ریتم قلبمون خوبه یا خوب نیست، قبل از این باید وضعیت مشخص بشه. دکتر اکبرزاده، همیشه حالا یه سری توصیه هست مثلا تناسب اندام، اینکه ما خیلی غذای نمیدونم فست فودی نخوریم یا اینکه نمک نخوریم، چربی نخوریم زیاد، برای سلامت قلب و عروقمون خوبه. ولی آیا توصیه خاصی برای ضربان قلب هست؟ علت این که من اینو میپرسم اینه که باز خیلی از صحبت ها هست که حالا بیشتر جنبه داره در حالا سایت ها و فضای مجازی مختلف که میگن شما اینو بخورین ضربان قلب به صورت خیلی طبیعی برمیگرده، یا این دمنوش، این ماده خوراکی یا هر چیزی، یا مفید برای ضربان قلب، به ویژه کسانی که دچار نارسایی قلب هستن. چه این چیزی اصلا ما داریم به صورت اختصاصی روی ضربان قلب کار کنه؟
ببینید، واقعیتش اینه که خب ما خیلی از نوشیدنی ها هستند، خیلی از دمنوش ها هستند که روی سیستم در حقیقت استرابی ما ممکنه تأثیرات مثبت و منفی داشته باشه. به عنوان مثال، خب خیلی از این نوشیدنی های انرژیزا،
بله،
خب اینا سیستم سمپاتیک رو تحریک میکنن، سیستم استرابی بدن رو تحریک میکنن، خود به خود باعث میشن ضربان بره بالا. حالا اگر فردی دچار اختلال خاصی باشه، مطمئناً ممکنه اون اختلال رو تشدید کنه. خب پس واسه اون فرد ما توصیه‌مون اینه، اگر فردی به عنوان مثال تک ضربه های اضافی، همون چیزی که یکی از عزیزان پشت تلفن فرمودن، بله، تک ضربه های اضافی دارد، خب اینا ممکنه بدترش کنه. چای غلیظ، قهوه ممکنه اینا رو بدتر کنه. از اون سمت بعضی از حالا دمنوش‌ها هستن که جنبه آرام بخشی دارن. اگر تپش قلب فرد حالت استرابی داشته باشه، مطمئنن این دمنوش های آرام بخش اون حالت رو بهتر میکنه. ولی آیا آریتمی رو برطرف میکنه؟ نه، الزاماً آریتمی توسط خیلی از این دمنوش ها برطرف نمیشود. اگر اختلال سیمکشی وجود داشته باشه، یعنی اختلال ساختاری وجود داشته باشه، معمولاً با اینها ممکنه برطرف نشه. و ولی خب اگر میگم فردی اختلال استرابی داشته باشه، خیلی وقتا خودشون میگن من این دمنوش میخورم حالا بهتره،
درسته،
استفاده کنن و خیلی هم خوبه که آرام بخش هست واسه شون و احساس بهتر شدن
داره. دکتر اکبرزاده، بعضی ها میگویند، حالا کسانی که مشوق امور ورزشی هستن که همواره از توصیه ما هم هست در رادیو سلامت، اینه که ورزش کمک میکنه به ریتم قلبی. البته توصیه میکنم حتما یک بررسی قلب و عروقی بشه انداخت. اولا این که میخواستم از شما اینو بپرسم، بعضی هستن که حالا بالاخره رفتن پزشک، بهشون گفتن شما یه کبد چرب داری، یا حالا وزنت زیاده، یا خودشون میخوان وزنشون کم کنن، از 35 سالگی 40-45 50 سالگی، من دیگه از امروز یه کوه برم و بیام، منی که 50 ساله هستم، منی که 45 ساله هستم، اگر بخوام هر فعالیت ورزشی شروع کنم، لازمه قبلش یه وضعیت قلب و عروقیمو بدونم چی به چی هست که بعد بخوام فعالیت بدنی رو شروع کنم؟
توصیه اول اینه که هیچ وقت فعالیت بدنی رو یک دفعه نباید شروع کنیم. یعنی ما حتی اون جوون 20 ساله هم که تا دیروز ورزش نمی کرده، قرار نیست بره توی زمین ورزش، بله، مثلا 2 ساعت بوده یا وزنه برداره. خب این طبیعیه دیگه. خب هر چقدر که سن بالاتر میره، شروع ورزش یه سری محدودیت ها و یه سری قوانین و قواعد خاص خودشو داره. هیچ وقت توصیه‌مون نیست که یک فردی که ورزش نکرده بیاد یک ورزش سنگین بکنه. حتما باید ورزش تدریجی باشه، حتما گرم شدن بدن قبلش وجود داشته باشه. حالا این سن رو ما چه عددی بذاریم؟ آیا عدد رو بذاریم مثلا 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی؟ این هم باز بستگی باز به شرایط فرد داره. فردی که مثلا میگم سابقه خانوادگی مشکل قلبی داره، فردی که دیابتیک هست، مشکل قند خون داره، فردی که فشار خونی هست، فردی که یک اختلال خانوادگی داره توی قلبش، توی در حقیقت خانوادهش، اختلال مثلا سابقه سکته قلبی تو سنهای پایین تو خانوادهش داره، خب این افراد ما حتما توصیه بهشون میکنیم توی فواصل زمانی 40 سال و حتی زیر 40 سال اگر اختلال عمده باشه یک ویزیت و معاینه قلب بشن، و اگر نه مشکل خاصی نداشته باشه خب معمولا ما اولین ویزیت قلب رو توصیه‌مون اینه که توی 40 سالگی واسه فرد انجام بشه، که پزشکی اون موقع بر اساس شرط ممکنه بگه شما مشکل ندارید برید 10 سال دیگه بیان، 5 سال دیگه بیان، یا نه مشکل خاصی باشه که لازم باشه چکاپاش کمی نزدیکتر به هم باشه. پس بر اساس میزان فاکتورهای خطر یا ریسک فاکتورها فرد باید مراجعش به پزشک توی سنای پایین تر باشه یا سنای بالاتر اگر ریس فاکتوری نداشته باشه.
جالب بود دکتر اکبرزاده، شما به 40 سالگی اشاره کردین. شاید خیلی ها بهشون گفته بشه بگن حالا که خیلی زوده تا بیماری قلبی، یعنی معمولا 60 سال به بالا رو دیگه ما به عنوان یک حدی برای شروع تازه شروع بیماری قلبی، شما گفتین 40 سالگی بعد همه دیگه یه بررسی کنن.
دقیقاً اون چیزی که فعلا دقیقاً پروتکل های جهانی میگه توصیه به اینه که اولین به شرطی که فرد فاکتور خطر نداشته
باشه.
اولین ویزیت در واقع اختصاصی یا چکاپ قلب توی 40 سالگی باشه. و خب ما معمولا توی 40 سالگی چیزای خیلی عجیب غریبی نمیخوایم. نهایتا به صورت معمولی نوار قلب و یک معاینه، معاینه فشار، گاهن در واقع یک آزمایش چربی اینا رو درخواست میدیم. اگر خوب باشه خب به تناسب فواصل طولانی‌تر واسه فرد لحاظ میکنه.
دکتر اکبرزاده، بعضی هستن گفتن که ما حالا وقتی رفتیم دکتر بهمون گفتن که شما هولتر باید داشته باشین. هولتر چیه؟ چی کار میکنه؟
هولتر نوار قلب عملا همون چیزی که خدمت شما عرض کردم، آریتمی یا اختلال ریتم خیلی وقتا موقعی که من مراجعه میکنم مشکلی نداره.
درست.
یعنی من الان همه چیزم خوبه، پزشک میاد بررسی میکنه، معاینه میکنه، نوار میگه، هیچی پیدا نمیکنه، چون اون لحظه اتصالیه نیست. مثل ساختمون، ساختمون اگر شما در حقیقت موقعی که هیچ مشکلی نداره
موقع خرید خوبه.
بعد مثلا یه چیزی برق وصل میکنه یا در حقیقت یه اتفاقی میفته، بعد تازه اون در حقیقت
معایب
نشون داره میشه، بعد برق میکشی بیرون دوباره همه چیز عادی. خب پس اون اتصالی ممکنه لحظه‌ای باشه، اون آریتمی ممکنه لحظه‌ای باشه، و خب ما بر اساس این که فرد شکایتش چجوری باشه، به عنوان مثال فرد میگه که من مثلا تو طول روز بعضی از مواقع دچار احساس می‌کنم دچار اختلال ریتم میشم، یه وسیله‌های دستگاه‌هایی هست که به بدن مریض وصل میشه، معمولا کوچیک هست و از مریض توی این مدت 24 ساعت، 48 ساعت، یک هفته، گاهن یک ماه نوار قلب میگیره.
بله.
و عملا اگر اختلال ریتمی توی این مدتی که وسیله دستگاه هولتر به فرد وصل هست ایجاد بشه ثبت میشه و عملا پزشک میتونه بر اساس ثبت اون اختلال مشکل رو تشخیص بده و در جهت درمانش اقدام کنه.
پس وقتی که هولتر بر یک نفر در واقع حالا تعبیه میشه، گذاشته میشه، وصل میشه بهش، دیگه دست نزنن، چون بعضی میگن خاموش شد، روشنش کنید، دستمون خورد، یعنی یه حالتی پیش میاد که افراد خودشون سعی میکنن که هولتر رو حالا به سمتی هدایت کنن.
نه آره، یعنی هولتر معمولا دیگه خودش خودکار کارش رو انجام میده و احتیاج نیست کاری انجام بشه واسه فرد. حتی بعضی از هولترها هم خاصیت رو دارن که فرد موقعی که دچار علامت شد دکمه ای داره که پزشک بهشون میگه، میگه موقعی که علامت دار شدی این دکمه رو بزن که اون لحظه در حقیقت ما مارک بشه، هایلایت بشه، که
مشخص سر بشه.
آره، من علامت شما رو با نوار شما در اون لحظه تطبیقم بدم، چون ممکنه فرد اون لحظه علامت داشته باشه.
درسته.
علامتش استرابی باشه، نوارش خوب باشه، و من خیلی راحت میفهمم که اون علامت هیچ ربطی به قلب نداره، یک علامت استرابی بوده. خب در غیر این صورت معمولا دیگه احتیاج به دستکاری نداره. خب
بسیار خب، پس در واقع هولتر چیز خاصی نیست که افراد نگران میشن به ما، یه وسیله که میتونه تشخیص بهتره.
بله، وسیله تشخیصیه، غیر تهاجمی، احتیاج به حالا کار سختی نیست، چند تا در حقیقت برچسب پس به بدن فرد وصل میشه و یک وسیله بهشون در حقیقت تا یا تو جیب یا توی گردن میندازن و زندگی عادی انجام.
خیلی خوب. خب سالات تلفنی شما 021-22-65-28-76.
لطفاً بفرمایید عواملی که باعث میشه قلب ما به طور منظم کار نکنه و به آریتمی قلبی دچار بشیم کدام هستند و اینکه ورزش به خصوص ورزش شنا چقدر میتونه جلوگیری کنه از بیماری‌های قلبی.
اینم که روی سرید میرین علامت که برای تعداد ضربان قلب هسته تا درست هست یا نه؟ بعد این که موقع ورزش تعداد ضربان قلب تا چه حد باید بره بالا؟ با تشکر.
ببینم آیا ازدواج فامیلی میتونه باعث ازدواج فامیلی زیاد میتونه باعث نارسایی قلبی یا ضعف قلب در کل یک فامیل بشه یا نه؟ خیلی ممنون، متشکر.
میخواستم از آقای دکتر سوال کنم. همسر من 62 ساله هستن و الان 2 ساله که متوجه شدیم که روماتیسم قلبی داشتن. ایشون مدت وارفارین استفاده میکنن، اکومری که انجام دادن گفتن باید دریچه تعویض بشه. خواستم در رابطه با تعویض دریچه قلب سوال کنم و اینکه وقتی دریچه تعویض میشه چه چیزی جایگزین این دریچه میشه.
این نامنظمی قلب رو آیا خودمونم میتونیم توی خونه تشخیص بدیم؟ یکی این، و آیا دستگاه پالس اکسیمتر که اکسیژن خون رو اندازه میگیره، آیا اینها مثل این که میتونن نامنظمی قلب رو اندازه بگیرن؟ این دو تا سوال کنم که چه موقع این نامنظمی قلب خطرناک میشه که باید حتما پیش پزشک بریم؟ با تشکر میکنم از پشن.
این قلبم وقتی که فعالیت زیاد میکنم، قلبم زیر قفسه سینه سمت چپم درد میگیره و موقعی که فعالیت نمیکنم نه آرومم. میخواستم ببینم این در اثر چیه؟ آیا خطرناکه؟
خواستم رنج کلی چربی رو حالا توتال به صورت کلی به چقدر به چه میزانی رنجش بالا باشه ما باید از قرص چربی ضد چربی استفاده بکنیم؟
خب سپاس از همه شما که تماس گرفته بودید و سوالات خودتون مطرح کردید. سوالات طیف خیلی متعدد و متفاوتی داشت. دکتر محمدعلی اکبرزاده متخصص قلب و فلوشیپ آریتمی و الکتروفیزیولوژی قلب محور برنامه ما هستن. دکتر اکبرزاده، ما راجع به ساعت هوشمند با شما صحبت کردیم، ولی یکی دیگه از وسایلی که اونم خیلی باز حالا اون اعداد و ارقام روش در واقع حالا بیشتر از خودمون ورزش کردن برای افراد اهمیت داره، تردمیله که ضربان قلبمون. این وسایل اصلا چقدر دقیق و درست هستن؟ چون در واقع یکی از چیزایی حتی رقابتی بین افراد که مثلا چه سرعتی رفتی و چطور شد. بفرمایید.
واقعیتش یه نکته اول من بگم، گفتن که ضربانم رو تردمیل بالا میره تا چه حد بالا بره. معمولا توی فرد بالغ و جوان ما حتی ممکنه ضربان این فعالیت به 160 70 گاهن 180 هم برسه. خب این رنج تعریف شده علمی هم داره که حالا نمیخوایم خیلی وارد فرمولو وارد این گونه بشیم. خب پس بالا رفتن ضربان حین فعالیت طبیعیه و میتونه خیلی هم بالا بره، مخصوصا اگر فرد جوان باشه. پس این نگرانمون نکنه، ولی خب متناسب با اون هر چقدر که بدن فرد آماده تر باشه، ورزشکار تر باشه، زمانی که در حقیقت این عدد حاصل میشه احتیاج به فعالیت بیشتری داره. یعنی فردی که بدن ورزیده تری داره با توجه به اینکه قلبش آمادگی بیشتری دارد، با فعالیت‌های معمول به این عدد نمی‌رسه و ورزش خیلی سنگین کنه که به عددهای بالا برسه. خب پس اینم یه نکته. در مورد اینکه چقدر این اعداد ارقام صحیح هستن، خب هر وسیله الکترونیکی احتیاج داره که هر از چند گاهی کالیبر بشه، یعنی چک بشه ببینیم که آیا درست انجام میده کارو یا نه. از دستگاه تردمیل بگیرید تا دستگاه فشار خونی که توی منزل استفاده میشه. اینا معمولا خب شروع کار همه چیز اوکیه و خوبه، همه چیز داره درست نشون داده میشه، ولی به مرور بر اساس بر در حقیقت استفاده‌ای که میشه و شدت استفاده‌ای که میشه ممکن اینا از کالیبر خارج بشن و لازم باشه به صورت دوره‌ای اگر اون اعداد ارقام واسه ما اهمیتی داره چک بشه و صحتشون بررسی بشه.
بسیار خب، راجع به این که حالا در منزل کاری نکنیم و حتما به اورژانس ها زنگ بزنیم و وضعیت چطور هست و اینها با دکتر اکبرزاده صحبت کنیم. اما آقای دکتر، بعضی وقت دارو شما میدین برای نامنظر قلب، این داروها چند؟ چون یه گفتم ما که دارو داریم میخوریم برای قلبمون، یه داروی دیگه هم دادن برای ضربان قلبمون، اینا با هم دیگه اصلا چه فرقی دارن؟
خب دارو، اول یه نکته یادمون نره، ما داروهای قلبی دسته های متفاوتی بله. دسته های فوق العاده متفاوتی. بعضی از داروها تو دستوی بیماری های مختلف هم استفاده میشن. مثلا کسی که نارسای قلبی داره، ما گاهن داروهایی بهش میدیم که یک فرد دیگه ممکنه اونو به عنوان داروی فشار خون بخوره. پس یادمون باشه الزاماً تشابه دارو بین دو نفر که دو تا بیماری متفاوت دارن نشوندنه اشتباه بودن دارو نیست.
بله،
چون ممکنه داروها توی جاهای مختلف استفاده بشه. و دوم اینکه یک فردی که به نظر میاد از لحاظ علامتی با فرد دیگه مثل همه هست، قرار نیست داروهاشون مثل هم باشه. خب چون ممکنه علامت یکی باشه ولی تشخیص واسه دو تا فرد متفاوت باشه. پس اینو یادمون باشه. پس خودمون خود سرانه تصمیم نگیریم که بگیم این دارو واسه اینه پس نباید استفاده کنم و این دارو واسه. پزشک کسی هست که میتونه تشخیص بده و بر اساس ضرورت شما داروی واسه شما تجویز میکنه و قاعدتا شما اگر به پزشکتون اعتماد دارید باید اون دارو رو ادامه بدید.
خیلی خوب، بخش رو بشنویم. مرجان قندی تهیه کرده، بعد هم گفتگوی پایینی با دکتر اکبرزاده.
در زندگی روزمره بریدگی و ایجاد زخم‌های سطحی در پوست اجتناب ناپذیر است، اما نحوه مواجهه با آن مسئله است که دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره اون توضیح میدند.
زخم میتواند در سطوح مختلف پوست ما ایجاد بشه. بعضی از اینها یک ساییدگی ساده است که خب هیچ درمانی به جز تمیز نگه داشتن و رعایت بهداشت رو لازم نداره، چرا که به هر حال اون قسمت شاخی پوست ما از بین رفته و یه به نوعی حمایت پوست از جلوگیری برای رفتن عفونت به داخل بدن کم شده. میدونید که به هر حال بزرگترین ارگان حمایت کننده بدن برای جلوگیری از رفتن عفونت داخل بدن پوسته. پس آسیبی که به پوست میرسه میتواند متعاقبش عفونت ایجاد کنه. اما اگر زخم یه خورده بزرگتر باشه، یه خورده عمیق‌تر باشه در حقیقت، یعنی وارد بشه به سطوح مختلف پوست، بستگی به این که تا چه مرحله‌ای رو وارد میشه، یعنی پوست خودش فقط درگیر هست، زیر پوست درگیر هست، یا حتی عضلات زیر پوست درگیر میشن، مدل برخورد ما با این موضوع تفاوت میکنه. اینی که ارگان‌هایی که همراه با این زخم درگیر میشن، مثل مثلا تاندون ها یا ربات های بدن، به خصوص در دست، به خصوص در پشت دست و ساعد که ما تعداد زیادی از این تندون ها و ربات ها رو داریم، خب مدل برخورد ما رو تغییر میده. پارگی هایی که در کف دست ما ایجاد میشه خیلی ساده نمیشه مدیریت کرد و زخمش رو بست، به خصوص اگر عمیق باشه. اینها مواردی است که باید مد نظر داشته باشیم، در کنار اینکه بعضی از این زخم‌ها امکان خونریزی درشون بسیار زیاده و امکان داره که ما بزرگترین چالشمون برای کنترل این زخم در حقیقت کنترل خود خونریزی باشه، که خب این مورد هم جزو مواردی است که میتواند بسیار حیاتی باشه.
بریدگی ها و خراش های خفیف معمولا نیازی به مراجعه به پزشک اورژانس ندارند، اما رعایت نکات بهداشتی و شستشوی محل زخم ضروری است.
خب راجع به سلامت قلب اون صحبت کردیم و دکتر محمد علی اکبرزاده متخصص قلب که مهمان برنامه ما بودند و راجع به موارد مختلف آقای دکتر صحبت کردیم. دکتر فقط یه چیز در واقع کوتاه من از شما بپرسم به عنوان سوال پایانی، اگر که نسخه‌ای برای کسی در مورد قلب داده شد، فقط نسخه خودشه دیگه، نسخه حتی برادر دوقلو یا خواهر دوقلوش هم نیست، درسته دکتر؟
100%.
بسیار خب، پس با دکتر صحبت کردیم. دکتر متشکرم از شما.
میخوای یه نسخه واسه همه بنویسم؟
بله، اون که ما ازتون ممنون میشیم.
زنده باشید. ما هفته دیگه یک در واقع روز جهانی قلب داریم. من به عنوان یه نسخه که از شعار هفته جهانی قلبم هست برای همه بنویسم، یادمون باشه یه چیز قلب هممون رو خوب میکنه، اونم این که قلبمون واسه یه همدیگه بتپه. مطمئنن این چیزی هست که اگر قلبمون مهربان باشه برای هممون یک نسخه شفا بخش.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما دکتر محمد علی اکبرزاده بزرگوار، ممنونم از شما و حضورتون و نسخه که برای همه در نظر گرفتید. سپاس دکتر، متشکرم و دعوت میکنم ادامه برنامه رو بشنوید. پخش رادیو سلامت، همکار بسیار خوبم فیروزه آدابی، گوینده محترم پخش، و ادامه برنامه ها از رادیو سلامت. روز همگی بخیر.
اجتماع بزرگ امت رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم
در میدان انقلاب تهران.
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم،
با هدف حمایت از قرآن مجید و پرچم مقدس ایران عزیز.
اجتماع بزرگ امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میدان انقلاب تهران.
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم.
زمان 3 مهر ماه، ساعت 16.